خب ببین، تویی که داری الان به ما گوش میدی، تصور کن یه قاف صندوق تیتانیومی خیلی خفن و غیر قابل نفوذ ساختی که از داراییات محافظت کنی.
از همونایی که مثلا هیچ جوره باز نمیشن.
آره دقیقاً، اما خب یه سارقی پیدا میشه که به جای اینکه وقتش رو بذاره روی بمب گذاری یا سوراخ کردن در زخیم اون قاف صندوق، میدونی چیکار میکنه؟
چیکار میکنه؟
خیلی راحت یه نرم افزار برمیداره، صدای مادر نگهبان گاف صندوق رو شبیه سازی میکنه، بعد زنگ میزنه به نگهبانه و اون بند خدا هم با دست پاچگی کلید رو دو دستی تقدیم سارق میکنه.
وای، عجب کابوسی.
واقعا کابوسه و این دقیقا همون اتفاقیه که توی سه ماه اول همین امسال، یعنی سال 2026 افتاده و چیزی حدود 482 میلیون دلار از بازار کریپتو و وب 3 رو کلن دود کرد و فرستاده هوا. امروز چهارشنبه 15 آپریل 2026 هست و خب وقتی ما منابع امروز این بررسی عمیق رو از جمله همون خبرنامه تکین مورنینگ باز کردیم تا چش تا خبر به ظاهر بی ربط دنیای تکنولوژی رو زیر ذره بین ببریم، راستش با یه پازل خیلی عجیب روبرو شدیم.
آره، یه پازل چند تیکه.
دقیقاً، هک‌های چند صد میلیونی لپتاپ‌های مایکروسافت رو یهو به شدت گرون شدن و یه گوشی موبایل با یه باتری قول پیکر که اصلا قوانین فیزیک رو انگار به چالش کشیده.
خب دقیقاً تو همین نقطه است که اگه یه قدم بنیم عقب‌تر و با دقت بیشتری به این رویدادها نگاه کنیم، میدونی اون نخ تسبیح پنهان تازه خودشون نشون میده. اصلا مأموریت گشت و گذار امروز ما توی این منابع همینه که این نقاط رو برای تو به هم وصل کنیم. یعنی میخوایم نشون بدیم چطور یه مسابقه تسلیحاتی جدید که اتفاقا کاملا هم خاموشه تو دنیای هوش مصنوعی به راه افتاده.
مسابقه‌ای که همه چیز رو داره عوض می‌کنه.
آره، مسابقه ای که داره همزمان امنیت اطلاعاتت، ارزش همون پولی که تو حساب بانکیت داری و حتی باورت نمیشه ضخامت و دوام باتری گوشی که الان تو جیبت هست رو برای همیشه تغییر میده.
پس بیا این تحلیل امروز رو از خط مقدم همین تغییرات شروع کنیم، یعنی دقیقا از جیب و سرمایه تویی که داری گوش میدی. آماری که از این سه ماهه اول 2026 منتشر شده راستش تمام معادلات ذهنی من رو به هم ریخت.
آره، اون آمار 44 حادثه هک رو میگی؟
دقیقاً، ما با 44 حادثه هک و کلاهبرداری تو دنیای وب 3 طرفیم، ولی میدونی بخش شوکه کننده ماجرا چیه؟ اصلا اون مبلغ 482 میلیون دلار ضرر نیست. نکته عجیب اینه که هکرها دیگه اون نوابق منزوی فیلم‌های هالیوود نیستن.
همونایی که تو تاریکی میشینن تون تون کد میزنن.
آره همونا. دیگه قرار نیست با سرعت نور کدهای پیچیده بنویسن تا باگ پیدا کنن. اونا کلن بازی رو عوض کردن.
کاملا درسته. ببین، این تغییر پارادایم تو دنیای امنیت سایبری خیلی معنا داره و البته به همون اندازه هم خطرناک. اگه دیتای این گزارش رو باز کنیم، میبینیم که 63.5% از این ضررها
که میشه چقدر؟
میشه یه رقمی معادل 306 میلیون دلار. این مبلغ صرفاً یعنی فقط و فقط از طریق فیشینگ و مهندسی اجتماعی اتفاق افتاده.
واقعاً عجیبه.
و نکته‌ای که باید بهش توجه کنی اینه که آمار کل حملات نسبت به سال گذشته اتفاقاً 76.6% کاهش پیدا کرده.
یعنی حملات کمتر شده ولی
هدفمندتر. ما دیگه شاهد اون مگا هک‌های میلیارد دلاری نیستیم. همونایی که از طریق پیدا کردن ضعف تو کدای قراردادهای هوشمند انجام میشد. مثلا مثل اون اتفاقی که برای صرافی بایبیت تو سال 2025 افتاد.
آها، پس دیگه دنبال اون باگ‌های نرم افزاری بزرگ نیستن.
نه دیگه، هکرها متوجه یه حقیقت روادشناختی شدن، اینکه دور زدن ذهن انسان‌ها خیلی خیلی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از دور زدن کدای رمزنگاری شده است.
و خب اینجاست که پای هوش مصنوعی به ماجرا باز میشه، درسته؟
دقیقاً، چون تو منابع داریم می‌خونیم که ایمیل‌ها و پیام‌های فیشینگی که با کمک هوش مصنوعی تولید شدن، الان دیگه 42% از کل حملات رو تشکیل میدن.
یعنی عملاً 3 برابر سال گذشته. آره. خب ببین، وقتی هوش مصنوعی میتونه لحن نوشتن مدیر عامل شرکت تو رو مو به مو کپی کنه، یا حتی بدتر توی تماس صوتی روی واتساپ دقیقاً با صدای همکارت ازت بخواد که یه انتقال وجه فوری انجام بدی،
که خیلی هم پیش میاد این روزا.
آره، خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که تویی که الان داری به این تحلیل ما گوش میدی، چطور باید از خودت در برابر این سطح از فریب محافظت کنی؟ اصلا راهی هست؟
خب این مهمترین سوالیه که امروز میتونیم بپرسیم. چون میدونی روش‌های سنتی محافظت دیگه اصلا کار نمی‌کنن. اولین کاری که باید بکنی اینه که احراز هویت دو مرحله‌ای از طریق پیامک یا همون اسمس رو برای همیشه فراموش کنی.
کلن بذاریمش کنار؟
کلن. ببین هکرها از طریق تکنیک هایی مثل سیم سواپینگ یا همون کلون کردن سیم کارت یا دور زدن پروتکل های مخابراتی خیلی راحت میتونن پیامک های تو رو روی گوشی خودشون دریافت کنن.
پس جایگزینش چیه؟
راهکار قطعی که منابع ما پیشنهاد میدن مهاجرت به سمت کلیدهای سخت افزاریه مثل یوبیکی.
وایسا یعنی کلید فیزیکی؟
آره دقیقاً، یه قطعه فیزیکی شبیه فلش مموری، یعنی تا اون رو به دستگاهت متصل نکنی و با دستت لمسش نکنی هیچ کس، تأکید میکنم هیچ کس، نمیتونه وارد حسابت بشه.
جالبه، پس عملاً داریم از فضای دیجیتال فرار میکنیم، پناه میبریم به فضای فیزیکی.
دقیقاً همینه. و خب دومین قانون طلایی که باید حتماً ملکه ذهنت کنی اینه: روی هیچ لینکی کلیک نکن.
هیچ لینکی؟ حتی اگه آشنا باشه؟
حتی اگه ایمیل ظاهراً از طرف بخش مالی شرکت خودت باشه و ظاهرش کاملاً رسمی به نظر برسه. اصلاً ریسک نکن. مستقیماً آدرس سایت رو خودت تو مرورگر تایپ کن.
منطقیه.
و قانون سوم که خیلی مهمه، تایید هویت خارج از باند هست.
آها، این خارج از باند یا همون out of band یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اگه کسی تو واتساپ از تو پولی خواست یا اطلاعات حساسی طلب کرد، هرگز همونجا تو واتساپ بهش جواب نده و تایید نکن.
یعنی از یه راه دیگه باهاش ارتباط بگیرم.
آره، از یه کانال کاملا متفاوت استفاده کن. مثلا همون موقع یه تماس تلفنی عادی با شماره تلفن رسمی طرف بگیر و خیلی راحت بپرس تو الان به من پیام دادی. ببین، ما انسان‌ها الان ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره امنیتی هستیم. پس باید مکانیزم‌هایی بسازیم که این اشتباهات انسانی خودمون رو فیلتر کنه.
راستش این واقعاً ترسناکه که هوش مصنوعی تا این حد میتونه انسان رو شبیه سازی کنه. ولی خب این هوش‌های مصنوعی جدید که فقط صدای من و تو رو تقلید نمی‌کنن.
نه اصلاً.
یعنی وقتی یه سیستمی تا این حد پیچیده است، قطعاً میتونه کدای امنیتی پایه‌ای‌ترین سیستم عامل‌ها رو هم کالبدش کافی کنه. و خب این دقیقاً همون اتفاقیه که این ماه مایکروسافت رو تو وضعیت هشدار قرمز قرار داده.
اوه، رسماً یه زلزله بود برای مایکروسافت.
آره، بیا اصلا در مورد این اتفاقات سرشنبه اصلاحیه یا همون پچ تیوزده آپریل 2026 صحبت کنیم. عددی که من تو منبع میبینم واقعاً دیوانه کننده است. 165 آسیب پذیری فقط تو یه ماه.
بی سابقه است؟
این بزرگترین بروز رسانی امنیتی تو تمام تاریخ مایکروسافته. تازه 93 مورد از اینا مربوط به privilege escalation هست. و از همه مهمتر؟
اون باگ خطرناکه.
آره، یه آسیب پذیری zero day یا همون روز صفر فعال با کد CVE-2026-32-21 که تو نرم افزار SharePoint پیدا شده. تازه به علاوه 80 تا باگ فقط تو مرورگر کرامیوم.
چه خبره واقعا؟
آره اصلا یه وضعیه. خب قبل از اینکه جلوتر بریم، میتونی به زبون ساده برای من و کسی که داره الان به ما گوش میده توضیح بدی که این اصطلاحات اصلا یعنی چی؟ مثلا چرا اینقدر اینا خطرناکن؟
حتما. خب بیا از همون privilege escalation یا ارتقای سطح دسترسی شروع کنیم. ببین، فرض کن کامپیوتر تو مثل یه ساختمان اداریه.
خب
یه هکر اول به عنوان یه مراجعه کننده عادی یا مثلا یه نرم افزار با دسترسی خیلی محدود وارد لابی میشه، اما وقتی از باگ ارتقای سطح دسترسی استفاده میکنه، انگار تونسته کارت شناسایی مدیر ساختمان رو بدزده.
آها، پس حالا هر کاری بخواد میتونه بکنه.
دقیقاً. حالا میتونه بره تو اتاق سرور، فایلا رو پاک کنه، بدافزار نصب کنه، هر کاری.
و اون زیرو دی چی؟
خب رسیدیم به زیرو دی یا روز صفر. ببین این خطرناکترین نوع آسیب پذیریه. به زبان خیلی ساده، یعنی شرکت سازنده که اینجا مایکروسافت باشه، صفر روز فرصت داشته تا این باگ رو برطرف کنه. چرا؟ چون هکرها قبل از مهندسای مایکروسافت پیداش کردن.
یعنی همون موقع دارن ازش استفاده میکنن؟
دقیقاً، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در حال سوء استفاده ازش هستن. مثل این میمونه که معمار یه گاوصندوق تازه امروز متوجه بشه که پشت گاوصندوق اصلا دیوار نداره. در حالی که دزدا از هفته پیش دارن از همونجا پولا رو میبرن.
وا چه تشبیه دقیقی. ولی خب یه سوال، چرا یهو 165 تا باگ تو یه ماه؟ یعنی ویندوز ناگهان انقدر بیکیفیت شده؟
نه اصلا اینطور نیست. ببین، دلیل این کشف‌های عظیم یه مفهومی هست به اسم فازینگ یا فازینگ که حالا اومده با هوش مصنوعی ترکیب شده.
فازینگ یعنی چی؟
فازینگ یعنی تو میلیون‌ها داده تصادفی، غیرمنتظره و مخرب رو مثل گلوله‌های مسلسل تو کسری از ثانیه شلیک می‌کنی به سمت یه نرم افزار.
که چی بشه؟
که ببینی تو چه نقطه‌ای بالاخره میشکنه یا رفتار غیرعادی از خودش نشون میده. خب مایکروسافت الان ابزارهای فازینگ خیلی پیشرفته تری داره، اما میدونی دلیل اصلی این حجم از پچها همون فشار رقابتی بی سابقه از سوی مدل‌های جدید هوش مصنوعیه.
یعنی هوش مصنوعی داره مچ کدامونو میگیره؟
دقیقاً. دوران امنیت از طریق ابهام دیگه کلن تموم شده. کدایی که تا دیروز فکر میکردیم امن هستن الان رفتن زیر میکروسکوپ هوش‌های مصنوعی.
و این خب ما رو مستقیماً میرسونه به سلاح‌های جدید این جنگ. چون بر اساس منابعی که داریم بررسی می‌کنیم، شرکت اوپن ای آی به تازگی یه مدل جدیدی به نام GPT-4.4 سایبر معرفی کرده.
آره، یه مدل خیلی خاص.
یه مدل کاملاً تخصصی که فقط و فقط برای امنیت سایبری آموزش دیده. خب این عملاً یه واکنش مستقیم بود به رقیبشون، یعنی شرکت انتروپیک، که اخیراً مدل کلود میثوس رو معرفی کرده بود.
همون مدلی که نشون داد چقدر راحت پیدا کردن این باگ‌ها.
آره، مدلی که رسماً ثابت کرد میتونه آسیب‌پذیری‌های روز صفر رو به صورت کاملاً خودکار تو کدها پیدا کنه. حالا اوپن ای اومده میگه مدل ما، یعنی همین GPT-5 for سایبر، صرفاً یه ابزار دفاعیه.
خب ادعاشون اینه دیگه.
آره، میگن این مدل فقط برای تحلیل بدافزارها و مهندسی معکوس کدهای باینری ساخته شده و قرارم نیست دسترسی عمومی داشته باشه. قرار از طریق یه برنامه‌ای به اسم TAC فقط در اختیار مثلا متخصصان تایید شده قرار بگیره.
آها.
ولی صبر کن، راستش این منطق اصلا جور در نمیاد. من اینجا باید یه لحظه حرفت رو قطع کنم. ببین، انتروپیک وقتی دید مدلش چقدر میتونه خطرناک باشه و کدهای روز صفر پیدا کنه، اومد اون رو فقط و فقط به حدود 40 تا سازمان فوق امنیتی داد.
درسته، خیلی محدودش کرد.
ولی حالا اوپن ای آی داره مدلی با همون قدرت رو میده به هزاران نفر و فقط هم اسمشون رو میذاره متخصص تایید شده.
خب این یه استراتژی متفاوته.
آخه تاریخ امنیت سایبری همیشه به ما نشون داده که هر ابزاری، یعنی تاکید میکنم هر ابزاری که با نیت دفاعی ساخته بشه، تهش قابلیت این رو داره که تبدیل بشه به یه سلاح تهاجمی.
آره، این ریسک همیشه هست.
خب آیا واقعا میشه باور کرد یه هوش مصنوعی که میتونه کدای مخرب رو مهندسی معکوس کنه، فردا با یه تغییر کوچیک تو پرامپت برای تولید یه بدافزار غیر قابل ردیابی استفاده نشه؟
ببین، چالش بسیار به جایی هست و تو اتفاقا دقیقاً دست گذاشتی روی پارادوکس اصلی دنیای امنیت سایبری تو این سال 2026.
آخه خیلی عجیبه.
موافقم. مرز بین یه ابزار دفاعی قدرتمند و یه سلاح تهاجمی ویرانگر الان دیگه گاهی فقط به اندازه یه دستور متنی چند کلمه‌ایه. حق خاطوه. هیچ تضمین 100% وجود نداره که این ابزارها در نهایت علیه خود ما استفاده نشن.
پس چرا این کارو میکنن؟
بیا ببینیم چرا اوپن ای آی اصلا این ریسک به ظاهر وحشتناک رو پذیرفته. واقعیت اینه که هکرها و اون گروه‌های سایبری وابسته به دولت‌ها همین الانش هم نسخه‌های بدون سانسور و خیلی قدرتمند هوش مصنوعی خودشون رو دارن.
آها، یعنی اونا از قبل مسلح شدن.
دقیقاً. اگه تو به عنوان یه شرکت امنیتی بیای این ابزارهای پیشرفته رو از مدافعان و متخصصان خودی دریغ کنی، خب عملاً فرستادیشون با شمشیر چوبی به جنگ تانک.
عجب تشبیهی. ما دیگه واقعاً نمیتونیم با آنتی ویروس های سنتی سال 2023 بریم به جنگ هکرهایی که تا دندون مسلح به ای آی هستن. منطق اوپن ای آی اینه که با مسلح کردن هزاران متخصص دفاعی بیاد یانو ایمنی گله‌ای تو سطح کدهای نرم افزاری ایجاد کنه. این رسماً یه جنگ تمام عیار بین هوش مصنوعی علیه هوش مصنوعیه.
عجب، دنیای عجیبی شده.
خب ببین این هوش‌های مصنوعی فوق‌العاده هوشمند که الان دارن شبانه روز کدهای مایکروسافت رو زیر و رو می‌کنن و با هم می‌جنگن، اینا که روی هوا کار نمی‌کنن.
نه، دقیقاً به سخت افزار نیاز دارن.
آره، اینا برای اینکه بتونن میلیاردها پارامتر رو تو همون لحظه پردازش کنن، روی سرورهای اجرا میشن که به طرز سیری ناپذیری تشنه سخت افزارن. و اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که ترکش‌های این جنگ سایبری مستقیماً میخوره به اقتصاد روزمره و جیب تویی که داری الان به این تحلیل گوش میدی.
دقیقاً تأثیرش روی بازار سخت افزار وحشتناکه.
آره، وقتی من به بخش سخت افزار تو خبرنامه امروز رسیدم واقعاً خوشکم زد. اصلا بیا در مورد این شوک قیمتی بی سابقه لپتاپ‌های مایکروسافت صحبت کنیم. یادت هست مدل‌های سرفیس پرو 11 و سرفیس لپتاپ 7 تو سال 2024 با چه قیمتی وارد بازار شدن؟
آره، قیمت پایه‌شون 999 دلار بود اگه اشتباه نکنم.
دقیقاً 999 دلار. الان تو آوریل 2026 میدونی چنده؟ قیمت پایه‌شون از 1499 دلار شروع میشه.
یعنی 500 دلار افزایش.
آره، ما داریم درباره یه افزایش قیمت 500 دلاری صحبت می‌کنیم که عملاً این لپتاپ‌ها رو از مک‌بوک‌های شرکت اپل هم گرون‌تر کرده. خب چه اتفاقی اون پشت پرده بازار قطعات افتاده که لپتاپی که تا همین دیروز اقتصادی محسوب می‌شد حالا شده یه کالای لوکس؟
خب برای درک این تورم افسار گسیخته باید بریم سراغ مکانیزم زنجیره تأمین جهانی و اون اتفاقی که برای حافظه های رم افتاده رو موشاکافی کنیم. ببین، مایکروسافت اینجا مقصر اصلی نیست.
پس کی مقصره؟
اونا صرفاً آخرین حلقه از این زنجیره هستن که خب هزینش رو تو به عنوان خریدار در نهایت باید بپردازید. داستان از این قراره که غول‌های هوش مصنوعی مثل همین OpenAI، گوگل و خود مایکروسافت برای پردازش این مدل‌های عظیمشون تو دیتا سنترها دارن تمام ظرفیت تولید حافظه تو جهان رو میبلند. تقاضا برای رم تو سرورهای مرتبط با AI بیش از 200% افزایش پیدا کرده.
وایسا، بذار با یه تصویر این رو برای شنوندمون روشن کنیم. این دقیقاً مثل این میمونه که سه تا غول تشنه لوله های عظیمی به سد آب شهر وصل کردن و دارن تمام آب رو یک جا میبلن.
دقیقاً؟
خب معلوم قیمتش سر به فلک میکشه.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود و واقعاً هم همین اتفاق افتاده. اما میدونی ماجرا کی پیچیده تر شد؟ وقتی که گولهای تولید کننده چیپهای حافظه یعنی شرکتهای سامسونگ و اسکی هاینیکس اومدن توی اقدام کاملا استراتژیک برای مدیریت این بازار و بالا بردن حاشیه سودشون، تولید حافظه های کلاسیک دیرم رو 40% کاهش دادن.
عجب، یعنی همزمان که تقاضا بالاست عرضه رو کم کرد؟
دقیقاً، وقتی تقاضا 200% میره بالا و از اون طرف عرضه 40% کم میشه، خب نتیجه چیه؟ افزایش سرسام‌آور و 150% قیمت چیپ‌های DDR5 تنها تو همین 6 ماه گذشته و تمام این افزایش هزینه تولید مستقیم اومده روی برچسب قیمت لپتاپ‌های مال شده.
خب با این اوصاف یه سوال خیلی کاربردی مطرح میشه. اگه کسی که الان داره به این مکالمه ما گوش میده کامپیوترش خراب شده باشه یا اصلا بخواد برای دانشگاه یا محل کارش یه لپتاپ جدید بخره، استراتژی درست چیه؟ آیا باید تسلیم بشه و این 500 دلار رو بپردازه؟
راستش اکیداً توصیه میکنم که اگه خرید جنبه ی حیاتی نداره فعلا دست نگه دار.
تا کی باید صبر کنی؟
تحلیلگران منابع ما پیشنهاد میکنن که حداقل تا 3 ماهه سوم امسال یعنی Q3 سال 2026 صبر کنی. انتظار میره تو اون زمان کارخانه های جدید تولید تراشه وارد مدار بشن و بالاخره عرضه و تقاضای رم یکمی به تعادل برسه و این حباب قیمتا بشکنه.
ولی اگه کسی همین الان مجبور باشه چی؟
اگه همین امروز مجبوری خرید کنی، اصلا سراغ پرچامداران جدید نرو. گزینه های جایگزین خیلی هوشمندانه تری وجود داره.
مثلا چه گزینه هایی؟
مثلا برو سراغ مدل های بازسازی شده یا همون ریفربیشت که قطعاتشان مربوط به قبل از این بحرانه، یا برند های مستقل تری مثل فریمورک و سیستم 76 رو بررسی کن.
آها، اونایی که میشه قطعاتش رو عوض کرد.
آره، این شرکت ها طراحی ماژولار دارن و هنوز تونستن با استفاده از قطعات دست‌بسته‌تر قیمت‌هاشون رو تا حد زیادی منطقی و رقابتی نگه دارن.
پس فعلا دور خرید سیستم‌های جدید رو یه خط قرمز می‌کشیم. اما خب اجازه بده از دیتا سنترهای جهانی و لپتاپ‌های کم فاصله بگیریم و مستقیما بریم سراغ دستگاهی که همین الان تو دست توه یا تو جیبت قرار داره.
بریم سراغ موبایل‌ها.
آره. ببین این پردازش‌های هوش مصنوعی فقط بازار رم رو نبلعیدن. اینا دارن باتری گوشی تو رو هم با سرعت نور میمکن.
دقیقاً مصرف انرژیشون وحشتناکه.
و خب همین نیاز جدید باعث شده تا شرکت‌های سازنده موبایل بالاخره از اون رکود چند ساله تو تکنولوژی باتری خارج بشن و یه معجزه فیزیکی رقم بزنن. وقتی من خبر رونمایی از گوشی ویوو T5 پرو رو خوندم اصلا فکر کردم اشتباه تایپی تو منبع وجود داره.
آره منم اولش باورم نمیشد.
ما داریم درباره یه باتری افسانه‌ای صحبت می‌کنیم. 90-20 میلی آمپر ساعت، اونم با قابلیت شارژ سریع 90 واتی. اما قسمت جادویی ماجرا اصلا ظرفیت باتری نیست.
پس چیه؟
قسمت دیوانه کنندش ضخامت این گوشیه. گوشی با این هیولای درونش فقط 8.25 میلیمتر ضخامت داره.
خیلی نازکه.
آره برای اینکه یه درکی از این اعجاز مهندسی داشته باشی این گوشی با باتری 9000 میلی آمپریش از آیفون 16 پرو مکس با اون باتری 4685 میلی آمپری بازم نازک‌تره.
این واقعا یه جهشه.
خب تو که به عنوان کارشناس تکنولوژی‌های پس‌زمینه رو همیشه بررسی می‌کنیم به من بگو چطور یه همچین چیزی اصلا از نظر قوانین فیزیک و شیمی ممکن شده؟
ببین این دقیقا همون جهش تکنولوژیکی هست که سالها بود منتظرش بودیم و بالاخره عملی شد. راز این گوشی تو تغییر مواد شیمیایی داخل باتریه.
یعنی چی تغییر کرده؟
یعنی استفاده از آند سیلیکون کربن به جای اون آنودهای گرافیتی سنتی که سالهاست داره تو گوشی‌های ما استفاده میشه. بیا این مکانیزمو خیلی ساده بازش کنیم. باتری‌های سنتی گرافیتی رو مثل یه پارکینگ طبقاتی سخت و سیمانی تصور کن.
خب
این پارکینگ فقط ظرفیت پارک کردن یه تعداد مشخصی از یون‌های لیتیوم که حالا همون انرژی باشن رو داره و خب نمیتونی هیچ ماشین اضافه‌ای رو توش جا بدی. اما سیلیکون رفتار متفاوتی داره.
چطوریه؟
سیلیکون مثل یه اسفنج میمونه که میتونه تا 10 برابر بیشتر از گرافیت یونهای لیتیوم رو به خودش جذب کنه.
خب اگه سیلیکون اینقدر خوبه چرا تا الان ازش استفاده نمی کردن؟ این همه سال کجا بودن؟
مشکل بزرگ سیلیکون این بود که وقتی این یونها رو جذب میکرد به شدت متورم میشد. میدونی مثل بادکنتی که انقدر بادش کنی تا بترکه.
آها پس باتری باد میکرد خراب میشد.
آره این باعث میشد باتری بعد از چند بار شارژ شدن کاملا از بین بره. اما معجزه مهندسی جدید اینجاست که اونا اومدن سیلیکون رو با کربن ترکیب کردن.
کربن اینجا چی پار میکنه؟
کربن تو این ترکیب نقش یه قفس انعطاف پذیر رو بازی میکنه که اجازه میده سیلیکون یونها رو جذب کنه اما جلوی تورم و متلاشی شدن اون رو میگیره. نتیجه این ترکیب شیمیایی میدونی چیه؟ چگالی انرژی باتری 20% افزایش پیدا کرده.
یعنی انرژی خیلی بیشتر توی فضای خیلی کوچیکتر.
دقیقاً.
پس به خاطر همینه که گوشی به این نازکی میتونه همچین باتری گولی رو تو خودش جا بده. و البته خب این فقط برای رکورد زدن نیست، درسته؟
نه اصلاً نیازه.
آره چون با وجود پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی که الان به صورت محلی روی خود گوشی انجام میشه و اون مودم‌های به شدت پرمصرف 5G اگه باتری‌های ما همون 4000 میلی آمپر سابق میموندن احتمالاً گوشی‌ها قبل از رسیدن به وقت نهار خاموش می‌شدن.
دقیقاً دوام نمی آوردن.
منابع دارن پیش بینی می‌کنن که تا سال 2027 باتری‌های 10000 میلی آمپری کلاً تبدیل میشن به یه استاندارد اولیه برای تمام برندها.
آها دوران پوز دادن با ضخامت‌های کاغذی و فدا کردن ظرفیت باتری رسما دیگه به پایان رسیده و دلیل این آتش برای باتری‌های بزرگتر رو میتونی توی خبر حاشیه‌ای اما بسیار استراتژیک تو گزارش امروزم ببینی.
کدوم خبر؟
شرکت گوگل همین روزا اپلیکیشن جدید ویندوز خودش رو معرفی کرده.
آها، همون که AI مود داره؟
آره، اپلیکیشنی که مجهز به AI مود و قابلیت‌های لنز هست و به صورت یه نوار ابزار دائمی گوشه صفحه ویندوز قرار میگیره تا مستقیما تو زمین خود مایکروسافت با سرویس‌های اونا رقابت کنه.
عجب رقابتی شده.
ببین، این یعنی محاصره همه جانبه کاربر. از مرورگر روی لپتاپ گرفته تا اپلیکیشن‌های موبایل، همه چیز داره مسلح میشه به دستیارهای هوش مصنوعی همیشه فعال که تو پس زمینه در حال پردازش هستن. و خب این پردازش مداوم به باتری‌های غول‌پیکر نیاز داره.
چه سفر پر از دیتا و مفاهیم تکان دهنده‌ای بود امروز. خب برای تویی که تا این لحظه همراه این بررسی عمیق بودی، بیا مهمترین چیزهایی که باید به عنوان یه چک لیست کاربردی تو ذهنت داشته باشی رو یه مرور سریع بکنیم.
موافقم.
اول، همین الان که این مکالمه ما تموم شد، برو و ویندوزت رو آپدیت کن، چون اون باگ خطرناک شیرپوینت اصلا شوخی بردار نیست.
حتما این کار رو بکنیم.
دوم، تو این دنیای جدیدی که ایمیل های فیشینگ هوش مصنوعی 42% رشد کردن، اگه کسی تو هر شبکه از تو پول یا اطلاعات خواست، حتی اگه صدای رئیس یا صمیمیترین دوستت رو هم شنیدی، به هیچ وجه همونجا اعتماد نکن و از یه مسیر فیزیکی یا تماس جداگانه قضیه رو تایید کن.
قانون طلایی دوم.
و سوم، دست از جیبت بیرون بیار و فعلا برای خرید لپتاپ هیچ هزینه ای نکن.
و اگه منم بخوام تمام این پازل ها رو توی تصویر کلام برات خلاصه کنم، باید بگم ما امروز در مورد یه نقطه عطف و گذار صحبت کردیم.
گذار به چه سمتی؟
ما وارد دورانی شدیم که توش امنیت دیجیتال تو دیگه صرفاً یه مسئله فنی و وابسته به قدرت رمزنگاری نیست، بلکه مستقیماً به روانشناسی و میزان آسیب‌پذیری خودت در برابر فریب بستگی داره.
دقیقاً.
از زیبایی و سبکی ظاهری کاملاً به سمت قدرت بقا تغییر کرده. یعنی ما به باتری‌های نیاز داریم که بتونن ما رو تو این طوفان پردازش‌های هوش مصنوعی زنده نگه دارن.
عجب جمع‌بندی دقیقی. اما خب قبل از این که بخوایم از تو خداحافظی کنیم، میخوام تو رو با یه سوال عمیق و شاید یه کمی فلسفی تنها بذارم که اتفاقاً از دل همین رویدادهای امروز بیرون میاد.
چی هست این سوال؟
ببین، به این فکر کن. ما امروز دیدیم که انسان‌ها حالا ضعیف‌ترین حلقه تو زنجیره امنیت سایبری هستن، اونم با سهمی 63% تو موفقیت حملات فیشینگ.
درسته.
اما از طرف دیگه قرار هوش‌های مصنوعی قدرتمندی مثل همین GPT-5-4 سایبر بشن خط دفاعی ما و از سیستم هامون محافظت کنن. خب با این سرعت فعلی مسابقه تسلیحاتی، آیا به زودی به نقطه میرسیم که مثلا برای خوندن یه ایمیل ساده از یه دوست قدیمی یا جواب دادن به یه تماس تلفنی خیلی عادی مجبور باشیم اول از دستیار هوش مصنوعی شخصیمون اجازه بگیریم؟
وای، چه ترسناک.
آره، تا اون دستیار با بررسی الگوهای صدا و کلمات به ما بگه اون کسی که اون طرف خط ایستاده واقعا یه انسانه یا نه. آیا تکنولوژی واقعا به جای رسیده که باید از ما در برابر ساده لوحی خودمون محافظت کنه؟
سوالیه که واقعا ذهنو درگیر میکنه.
این همون سوالیه که فکر میکنم همه ما تو روزهای آینده بارها و بارها بهش فکر خواهیم کرد. از اینکه تو گپ و بررسی امروز ما تو این منابع همراه بودی بی نهایت سپاسگزاریم.
ممنون که امروز با این تحلیل عمیق ما همراه شدی. حواست به کلیکات و البته با آپدیت ویندوزت باشه. خدا نگهدار.